مریم فرهانیان. تا هستیم بر عهدی که بستیم هستیم.
شما شنوندگان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. در این ساعت از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت می‌کنم به برنامه بهرستان توجه فرمایید.
صدای زنگ بهارستان.
ربعت خیلی متخلصت زن و اخری مخرجسته زن دیگه از گرفتاری های کشور سال آخر مجالسه.
چگونه قفل‌ها باز و درها گشوده می‌شوند؟
با کافی رسالت مجلس و مسئولیت نمایندگان در بهرستان.
سرفراز وارد مجلس شدید، انشاءالله سرفراز از مجلس خارج بشید.
بهرستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و مخاطبان برنامه بهرستان. در برنامه بهرستان امروز تلاش می‌کنیم مطابق همیشه سهمی داشته باشیم در بهبود فضای مطالبه‌گری و دریافت و ارائه پاسخ در کشور عزیزمون ایران. و شماره تلفن 162، شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست تا اگر نقطه نظری، نکته‌ای، انتقادی یا پیشنهادی هست به گوش ما برسانید تا در ارتقای برنامه گوش جان بسپاریم به منویات شما. و شماره تلفن 301035 هم در اختیار شما هست تا از طریق ارسال پیام به برنامه خودتون، برنامه بهرستان در رادیو گفتگو تعامل داشته باشید و اگر نکته‌ای رو مد نظر دارید به ما اعلام کنید. در خدمت دو کارشناس محترم هستیم پیرامون موضوع اختصاصی برنامه امروز که نتیجه مطالبه‌گری صحیح از سوی جامعه نخبگانی هست. جناب آقای روح الله محسنی، کارشناس حقوق عمومی. جناب آقای محسنی سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خیلی لطف کردید حاضر شدید در برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم، خدمت از ماست. و جناب آقای مهدی نورایی، کارشناس حقوق عمومی. جناب آقای نورایی سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خیلی لطف کردید تشریف آوردید در استودیو برنامه بهرستان.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همکاران گرامی شما و کلی شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم، ممنون از محبت شما. برای اینکه صحبت ما یک شکلی داشته باشه که بتونیم در انتها جمع‌بندی بکنیم، نقطه مبدع رو میخوام اینجا قرار بدم که نظر شما دو بزرگوار رو بدانم در مورد اصل تعریفی که از مطالبه‌گری دارید. به طور کلی مطالبه‌گری از نظرگاه شما چیست و با چه شیوه هایی بهتره که انجام بشه، با این فرض که صحبت اصلی ما امروز پیگیری مطالبات، شیوه های مطالبات صحیح در جامعه نخبگانی نسبت به مجلس شورای اسلامی است. اگر اجازه بفرمایید با جناب آقای محسنی آغاز میکنم و با شما جناب آقای نورایی جمع‌بندی خواهم کرد. بفرمایید.
عرض کنم به خدمتتون بحث مطالبه‌گری از سوی مردم و به خصوص از سوی نخبگان خب یک بحث بسیار مهمیه، بلخص توی فضای کنونی کشور هم اهمیت بیشتری پیدا میکنه. مطالبه گری یعنی بیان خواسته ها و دغدغه های افراد جامعه و به خصوص نخبگان و انتقالش به حاکمیت، به مسئولین اجرایی. یه فضای عامی وجود داره از مطالبه گری که خب هر فردی، هر شهروندی میتونه نقطه نظراتش رو بیان کنه. اینها، این بستر عام رو اگر کنار بذاریم و بستر خاصش رو به خصوص در خصوص نماینده های مجلس و خود مجلس شورای اسلامی بخوایم پیگیری کنیم، یه کمی فضا جدیتر میشه، بدین صورت که نیاز هست که خود قانونگذار یک سری بسترهایی رو فراهم کنه که نخبگان بتونن نقش‌آفرینی کنند. عرض میکنم فارغ از اون نقش‌آفرینی عامی که هر شهروند میتونه انجام بده و نخبگان هم جزء شهروندان هستن، فضای نخبگانی و کنشگری نخبگانی نیاز به بستر آفرینی داره. ما همکنون توی کشور یه سری بسترها برای نقش‌آفرینی نخبگان داریم، اما خیلی ضعیف و نحیفه و قطعا نیاز داره که تقویت بشه این بسترها که بتونن نخبگان بهتر و بیشتر به کنشگری بپردازن. خب وظایف مجلس هم به صورت عمده دو تا وظیفه بیشتر نداره مجلس صد کلان، یه وظیفه تقنینی داره یه وظیفه نظارتی. کنشگران از جمله نخبگان هم باید بتونن تو هر دو تا وظیفه ایراد بحث کنند و کنشگری کنند. ما همکنون تنها بستری که داریم برای نخبگان، اون هم نخبگانی که از طریق تشکلها و ذینفعان بتونن در عرصه تقنین مشارکت کنند، این هست که در بستر رسیدگی به طرح‌ها و لوایح در مجلس، اگر کمیسیون دعوت کنه از نخبگان یا ذینفعان یا تشکل‌ها، اینها میتونن حضور پیدا کنن تو کمیسیون و نقطه نظراتشون رو بگن. همین بستری که عرض میکنم بسیار نحیفه، چرا که اولا حسب صلاح دید کمیسیون هست دعوتش، اینجوری نمیتونه به صورت فعالانه نخبگان هر جا احساس وظیفه کنن ورود پیدا کنن و دغدغه‌هاشون رو بگن، و ثانیاً این که فقط در یه مقطع زمانی هست، مقطع زمانی رسیدگی به طرح‌ها و لوایح در کمیسیون، یعنی قبلش برای تهیه پیشنویس یا فرایندهای در داخل صحنه علنی یا قسمتهایی که اصلا ابتکار تقنینی، اون ایده اولیه تقنین میگن، تقریبا دیگه خیلی ضعیفتر و نحیفتر میشه این بستر مشارکت نخبگان و بیشتر یه مقدار نیازمند اراده سیاسیه برای افزایش مشارکت نخبگان در جامعه و به خاطر مجلس.
به طور کلی جامعه نخبگانی رو شما چه جامعه ای میدونید؟ واجد چه شرایطی است فرد یا اون جامعه که جامعه نخبگانی تلقی میشه؟
اصلا به خدمتون جامعه نخبگانی، خب اول ایده‌ای که به ذهن میرسه وقتی با نخبه ایده به ذهن افراد میرسه، بحث مدرک پیش میاد، یعنی افرادی که حائز یک مدارک عالیه هستن در سطوح دانشگاهی. اما واقعیت امر اینه که این خیلی برداشت سطحی از واژه نخبه هست. ما توی صنوف مختلف، سطوح مختلف، اقشار مردم نخبگانی داریم که فارغ از مدرک تحصیلیشون، تخصص لازم رو برای ایده پردازی چه در عرصه نظارت چه در عرصه تقنین میتونن داشته باشن. صرفا دانشگاهیان نیستن که نخبه بخوان محسوب بشن، سایر تخصص‌ها، سایر ذینفعان که بخوان در خصوصشون قانونگذاری بشه یا قوانین موجود نظارت بشه، هم اینها صلاحیت اظهار نظر در خصوص اون موارد رو داره.
درست، بسیار سپاسگزارم. جناب آقای نورایی، نظر شما چیست؟ به طور کلی تعریفی که شما از مطالبه گری ارائه میدید، تعریفی که شما از نخبگان، جامعه نخبگانی ارائه میدید، و این برای در واقع مطلع صحبتمون، شیوه هایی که فکر میکنید باید جامعه نخبگانی مطالبه گری رو داشته باشه نسبت به مجلس شورای اسلامی.
خب در رابطه با مطالبه گری، ناظر به کارویژه هر دستگاه میشه یک نگاه قانونی و حقوقی رو داشت. به هر حال در نظام حقوقی و سیاسی مطالبه گری بایستی در چارچوب وظایف و کارویژه هایی باشه که دستگاه ها طبق قوانین و مقررات بر عهده شون هست. وقتی مطالبه گری میخواد از مجلس صورت بپذیره، بایستی در چارچوب ریل گذاری و قانون گذاری باشه. به تبع اگر از دولت بخواد مطالبه گری صورت بپذیره، بایستی در رابطه با اجرای قانون باشه. اگر مطالبه گری از قوه قضاییه میخواد صورت بپذیره، در راستای نظارت دقیق و صحیح بر اجرای قانون بایستی باشه، یعنی متناسب با کارویژه هایی که هر یک از قوا و دستگاه ها بر عهده شد. ناظر به مجلس، خب طبیعتاً کارویژه مجلس طبق قانون اساسی قانون گذاری است، نظارت بر اعمال دولت از حیث انجام وظایفی است که مجلس براش تعیین کرده یا قانونگذار اساسی براش پیش بینی کرده. در این چارچوب خب اقشار مختلف جامعه و همچنین نخبگان میتونن در واقع آنچه را که انتظار دارن از یک مجلس کارآمد، از یک مجلس فعال، از یک مجلس دوراندیش، از یک مجلسی که با الگوی مطلوب حکمرانی انطباق داشته باشه، اینها رو در واقع اعلام بکنن، پیگیری بکنن و مطالبه بکنن. طبیعتاً مراد از مطالبه گری ابتکار قانون نیست، چون ابتکار قانون رو قانونگذار اساسی در اختیار دولت، در اختیار مجلس و در اختیار شورای عالی استانها قرار داده. یعنی ساز و کار ابتکار قانون یا از طریق لایحه یا از طریق تر در اختیار و صلاحیت اینهاست. ولی جامعه و به طور خاص نخبگان میتونن با رصد فعالیت‌های مجلس، با پیگیری مصوباتی که در مجلس، در کمیسیون‌ها، در صحنه علنی مورد توجه هست، آنچه را که میتواند مسیر آینده کشور رو به یک نقطه بهتری سوق بده، اونها رو از مجلس بخوان که به صورت قانون موجب ریل گزارش بشه. خب در این راستا حتما دانش و تخصص دانشگاهی یا غیر دانشگاهی کفایت نمی کنه. حتما یک نخبه بایستی دغدغه جامعه رو داشته باشه، شناخت نسبت به جامعه داشته باشه، بتواند اولویت‌های جامعه رو بفهمه. یعنی هم بایستی دانش داشته باشه، هم بایستی بصیرت و شناخت داشته باشه. اگر اینها رو توامان نداشته باشه، نمیتونه یک مشاور خوب و کارآمدی برای قانونگذار باشه و نمیتونه اون در واقع وظیفه‌ای رو که به عنوان نخبه میتونه در جامعه ایفا بکنه، اون رو در واقع به درستی پیش ببره. بنابراین خب اگر جامعه نخبگانی هم بخواد وظیفه خودش رو در حوزه مطالبه گری از مجلس شورای اسلامی با توجه به کارویژه هایی که به صورت قانونی بر عهده‌اش هست داشته باشه، هم بایستی نسبت وظایف مجلس اشراف و اطلاع دقیق داشته باشه، هم ناظر به اولویت های جامعه و در چارچوب در واقع مشخص اونها رو دنبال کنه. در اعصار مختلف هم، سالهای مختلف هم همین اتفاقات افتاده. بسیاری از قوانین ما محصول مطالبه گری نخبگان جامعه بوده، از جمله اصلاح قانون ناظر به نظام حقوقی حاکم بر دانشگاه آزاد اسلامی که در اوایل دهه 90 اتفاق افتاد. خب مجلس شورای اسلامی قانون سنجش و پذیرش دانشجو رو تصویب کرد، یک اصلاحی در این رابطه داشت. جامعه نخبگانی، تشکل‌های دانشجویی، فعالین اجتماعی نسبت به این موضوع انتقادهایی داشتن، اشکالاتی داشتن، تحلیلهایی رو ارائه کردن و سعی کردن در این چارچوب ورود علمی و دقیقی داشته باشن، مطالبه گری کردن، منجر به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در اصلاح اساسنامه دانشگاه شد. یا در سال 86 مجلس شورای اسلامی در چارچوب تعیین در واقع قواعد و موازین حاکم بر نظام استخدامی کشور بعد از قانون استخدام کشوری، قانون مدیریت خدمات کشوری رو در سال 86 تصویب کرد. خب در ماده 71 اون قانون یک امتیاز ویژه‌ای رو برای مقامات دیده بود در انتهای اون قانون، ته تبصره‌ای که اگر در یک مدت مشخصی که اونجا 2 سال پیش بینی شده بود فردی در اون منصب قرار می گرفت، تا مادام العمر تا در واقع حدود 80% حقوقش رو میتونه در هر جایگاهی که بعداً قرار میگرفت دریافت بکنه. خب این یک نوعی به ظاهر تبعیض بود، اگرچه به تایید شورای نگهبان هم رسیده بود. اما مطالبه گری، نقدها، تحلیلها، مطالبه گری به این معنا نیست که ما لزوماً داد و فریادی رو شاهد باشیم، ممکنه تحلیل علمی ارائه بشه و در این چارچوب اصلاح شد. سال 90 همین تبصره در نتیجه این تحلیل ها، مطالبه گری ها حذف شد. موارد دیگری هم باز در نظام حقوقیمون شاهد بودیم که مطالبه اقشار و نخبگان منجر به در واقع اصلاح این موارد شده که حالا من از بیان مثال های بیشتر فعلا صرف نظر می‌کنم.
سپاسگزارم. جلوتر عمیق خواهیم شد در شیوه های صحیح مطالبه گری، اما با توجه به اینکه موضوع امروز در واقع گفتگومون در برنامه بهرستان از رادیو گفتگو این هست که نتیجه مطالبه گری صحیح از سوی جامعه نخبگانی تبیین و در واقع تعریف بشه، فکر میکنید اساسا اگر بخواد یک مطالبه گری به نتیجه برسه، خود مطالبه گری باید واجد یک سری مؤلفه باشه؟ اولا مورد درستی مورد مطالبه قرار بگیره به لحاظ قانونی، به لحاظ عرفی، به لحاظ شرعی، و دوم از شیوه درستی این مطالبه گری اتفاق بیفته. در این زمینه نظر شما چه هست جناب آقای محسنی؟
عرض کنم خدمتتون، شما به درستی دوتا مؤلفه خوبی رو اشاره کردید. عرض کنم به خدمتتون که شیوه درست مطالبه گری هم میشه از فرم و شکلش سخن گفت، هم میشه از بحث محتواش سخن گفت. عرض کنم خدمتتون که فرم و شکلش همجور که شما هم اشاره کردی خب باید در چارچوب نظام حقوقی ما مطرح بشه. نکنید مشکل خب یه بحث از دانشگاهیان ما، از فضای حکمرانی و اداره کشور یه مقدار دور هست و این باعث شده که مسائل کشور که نخبگان در خصوصش اظهار نظر میکنن یک مقدار بسیط دیده بشه و ساده انگاری بشه. چه بسا مسائل کشور وقتی که پای میز حل مسئله بشینی و بخوای در خصوصش از ایده های مثلا تقنینی یا نظارتی، مقررات گذاری یا هر ایده دیگه برای حل مشکلات کشور استفاده بشه، ابعادی که از اون باز میشه نشون میده که چندین تخصص مختلف باید کنار هم بشینن و به حل مسئله اقدام کنن، در حالی که توی فضای گفتمان نخبگانی ما با ساده انگاری، با سهل اندیشی فکر میکنن که علت دیگری داره که مسائل حل نمیشه و از زاویه نگاه خودشون بیان میکنن که این مشکل راهکارش مثلا از منظر حقوقی این هست، پس این که حل نمیشه قضایای دیگری مثلا در پشت پرده وجود داره. در حالی که اگر همون مسئله را از یک متخصص علوم سیاسی بپرسی، از یک جامعه شناس بپرسی، از یک اقتصاددان بپرسی، میبینی که نه، هر کدومشون زوایای پنهانی رو دارن مطرح میکنن که شاید من حقوقی نسبت به اون زاویه ها التفات نداشته باشم. این باعث شده که یک کمی جامعه نخبگانی از بحث مطالبه گری دور بمونه و اگر مطالبه هم انجام میده توقع داره که به نتیجه برسه و اگر به نتیجه نرسه گلایه‌مند میشه. پس یه بحث این هست در مطالبه گری سعی در محتوا، اولا همجوری که شما فرمودید بحث در چارچوب شهر بودن، در چارچوب عرف و بومی ما بودن، در چارچوب قانون اساسی بودن خب پیش فرضه. دوما این که واقعا در فضای واقعی کشور قابل رفع باشه، صرفا به صورت نظری و تئوریک اینجوری نباشه که بخواد راهکار باشه. متاسفانه یک آسیب دیگه ای هم که بحث مطالبه گری نخبگان ما در کشور داره، بلخص نخبگان علوم انسانی، فضای این هست که راهکارهایی که در سایر کشورها انجام شده و چه بسا به نتیجه هم رسیده خب با یک متد ترجمه‌ای وارد کشور میشه و توقع دارن با همون راهکارها و با همون الگوها مسائل کشور رو هم حل کنند. به اصطلاح نظریه پردازان این حوزه میگن ما وارد یه تله قابلیت میشیم، یعنی فکر میکنیم اگر یک راهکاری کلید یک قفلی رو باز کرده الزاماً این کلید قفل‌های بقیه جاها رو هم قرار باز کنه و اگر مثلا این با روش در کشور فرانسه جواب داده در کشور ایران هم پاسخ میده. این هم یکی دیگر از بایستایی هست که باید نخبگان توجه داشته باشن، این که بومینگری کنن، مسائلمون رو با توجه به شاخصه های کشور خودمون ببینن و چه بسا یه سری پیوست هایی به اون راهکارهای بین المللی زده بشه.
ممنونم. جناب آقای نورایی نظر شما چه هست از باب در واقع شاید مؤلفه های دیگری که شما اضافه میکنید برای که یک مطالبه گری اصولا درست باشه تا بتونیم بعد در مورد نتایجش صحبت کنیم؟
من در ابتدای صحبتی که خدمتتون عرض کردم این نکته رو اشاره کردم که خب طبیعتاً دانش لازم هست، نمیشه بدون علم، نمیشه بدون دانش انتظار داشت که یک مطالبه گری دقیقی صورت بپذیره، اما خب حتما ناظر به این موضوع باید شناخت کافی، بصیرت کافی برای اینکه دوراندیشی نسبت به اولویت‌های جامعه صورت بپذیره. خب گاهی مواقع از چشم نخبگان جامعه هم برخی اولویت‌ها ممکنه مغفول بماند و در نتیجه سازوکارهایی که میبایست از قبل تدبیر میشد و تدبیر نشده ما دستاوردهایی رو که بعدها بایستی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی اینها رو به دست بیاریم با مشکل مواجه بشیم. مثلا ما تو بحث ترانزیت خب دوچار چالش‌های جدی شدیم. خب انتظار می‌رفت در دهه‌های گذشته سیاست خارجی ما با این نگاه اقتصادی برای اینکه عبور و مرور کالا از گذرگاه جمهوری اسلامی صورت بپذیره، خب این غفلت منجر شده بود که ما منافع بسیار زیادی رو در معرض تهدید ببینیم. یعنی ببینیم این جمهوری اسلامی که میتونست گذرگاه شرق و غرب باشه و یه زمانی مسئله جاده ابریشم در طول تاریخ واجد چنین اهمیتی بوده، الان کشورها ترجیحشون بر این قرار بگیره که از مسیری طولانی تر بخوان در واقع فعالیت تجاری خودشون رو انجام بدن، به جهت اینکه توسعه زیرساخت‌ها در ایران فراهم نشده، هم در حوزه جاده هم در حوزه ریل. خب در وضعیت فعلی الانی که در حداقل در این دو سالی که بنده آگاه هستم تلاش‌های بسیار زیادی در این رابطه صورت گرفت، یعنی نشست‌های بسیار زیادی با طرف روسی برقرار شد، با طرف ترکیه برقرار شد، با تاجیکستان، با آذربایجان، از اون طرف با پاکستان، هند و چین، و نشست‌های مستمر، و الان الحمدلله تفاهم‌های خیلی خوبی امضا شده به در واقع نمایندگان طرفین. خب اینها بخشی از این فرصت‌ها در نتیجه همین طوفان الاقصا برگشت، یعنی باز هم مسائل امنیتی موجب شد که کشورهای اطراف باز برگردن به همین سازوکاری که قبلا تصمیم گرفته بودن و توافق کرده بودن که حذف کنن جمهوری اسلامی رو. من به نظرم میرسه این موضوعات و دوراندیشی در این مسائل خاصه بایستی توسط نخبگان صورت بپذیره، اساسا نخبگی توأم با اینها بایستی باشه. اگر اینها در کنار هم دیگه نباشه، نخبگی بایستی با دغدغه نسبت به جامعه و پیشرفت و تعالی جامعه باشه. نمیشه کسی عنوان نخبگی رو یدک بکشه ولی دغدغه مردم و دغدغه اقتصاد، فرهنگ، سیاست جامعه خودش رو نداشته باشه. اون اساسا نخبه نیست. ممکن از ذریب هوشی خوبی هم برخوردار باشه، به این شخص نمیشه گفت نخبه، نمیتونه در آینده اون کشور تأثیر جدی رو ایفا بکنه. و مواردی از این دست. اشتباهاتی هم داشته جامعه نخبگانی در مطالبه گریش که خب اگه فرصتی بود بعداً عرض می‌کنم.
حتما. و ممنون از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و همراهان این قسمت از برنامه بهرستان. باز می‌گردیم، گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
علاج مشکل ما با دشمنان بیرحم بین المللی این است که قوی بشیم. یکی از مؤلفه های قوی شدن این است که مجلس قوی داشته باشه. کی مجلس قوی خواهد شد؟ اون وقتی که با رأی بالایی مجلس شورای اسلامی تشکیل شد.
این مهلت از سوی ستاد انتخابات کشور برای چند بار
در انتخابات شرکت کردن.
هر کسی که حل شدن مشکلات کشور رو دوست داره، هر کسی که گردش نخبگانی صحیح رو در کشور دوست داره، باید در انتخابات شرکت کنه.
تکلیفی به همه ملت متوجه است، به زن و مرد. هر مکلف همونطور که باید نماز بخونه، همونطور باید سرنوشت خودش را تعیین کنه.
انتخاب ما اگر یک انتخاب درست عمومی اگر باشد، به نظر من همه این مشکلات به تدریج حل خواهد شد.
همت بالای شما باید اشخاص تنفر و اشخاص امین و صادق در مجلس شورا برود که مقدرات شما را بر طبق خواسته های خدای متعال زیاده کند.
اگر چنانچه انشاءالله آدم‌های درست حسابی رو بتونیم پیدا کنیم و اونا رو انتخاب بکنیم، این تأثیر میذاره، حرفای جدیدی وارد چرخه تصمیم گیری کشور و تصمیم سازی کشور خواهد شد. انتخابات مجلس شورای اسلامی یک فرصتی است برای ورود افکار جدید، راه‌های نو در چرخه تصمیم گذاری کشور. کسان رو انتخاب کنید که دارای ایمان باشن، انقلابی باشن، شجاع باشن، دارای روحیه جهادی باشن، شب و روز نشستن، به معنی واقعی کلمه طرفدار عدالت باشن، کرامت باشن. اینا رو انتخاب کنید.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و مخاطبان محترم برنامه بهرستان. تلاش میکنیم در برنامه بهرستان بهبود بدیم فضای مطالبه‌گری و دریافت و ارائه پاسخ رو در کشور عزیزمون ایران و مطابق همیشه در خدمت کارشناسان محترمی هستیم در استودیو برنامه بهرستان، جناب آقای روح الله محسنی کارشناس حقوق عمومی و جناب آقای مهدی نورایی کارشناس حقوق عمومی. شما عزیزان هم میتونید از طریق شماره 30,000-1035 با برنامه خودتون در ارتباط و تعامل باشید و اگر نکته‌ای رو قصد مطرح کردنش رو دارید حتما برای ما پیام بفرستید. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان کارشناس محترم حاضر در برنامه. در بخش قبلی براینده صحبت به اینجا رسید که هم باید اون مطالبه از باب درستی مطالبه واجد شرایطی باشد، مانند اینکه در حدود قانون و شرع و عرف بودن، مانند اینکه شیوه درستی رو انتخاب کردن، شناخت داشتن، نقطه‌ای که می‌خوایم مطالبه گری بکنیم رو درست تشخیص دادن، در واقع لحاظ کردن این مورد در بصیرت که آینده ملی کجای این محاسبات ما قرار می‌گیره و مسئله روز کشور الان چطور است در مثال‌هایی که آقای دکتر نورایی داشتن. اما اگر بخوام یه مقدار عمیق بشیم روی شخصیت نخبه، روی جامعه نخبگانی، فکر می‌کنید اولا این جامعه نخبگانی اگر بخوام یک تعریف مشترک داشته باشیم که شخصیت برجسته دانای آگاه با بصیرت تأثیرگذار اجتماعی است که در واقع جامعه نخبگانی در اون فضای میانی بین مردم و اینجا حاکمیت منظورمان مجلس شورای اسلامی قرار میگیرد، با فرض داشتن شناخت و بصیرت و آگاهی و همه مواردی که باید داشته باشه در خودش و در مطالبه‌ای که میکنه، الان شیوه هایی رو در اختیار داره که بتونه مطالبه گری بکنه؟ اگر شیوه هایی رو در اختیار دارد آن شیوه ها کدام است و اگر ندارد چه شیوه هایی رو، چه راهکارهایی رو شما عزیزان پیشنهاد میدید؟ جناب آقای محسنی شما بفرمایید.
عرض کنم به خدمتتون این که شیوه های مشارکت نخبگان در حکمرانی و در مجلس شورای اسلامی بسترهای مختلفی داره. خب من شیوه فعلی و بستر کنونیش رو در ابتدای عرایزم خدمتون تقدیم کردم، اما بحث اینی که بسترهایی که باید باشد و اکنون نیست رو میخوام در این قسمت خدمتتون عرض کنم. نکته اولیه این هست که نخبگان و کلن فضای مطالبه گری در کشور ما، چه در مردم و چه در حوزه نخبگان، به صورت عمدتاً فردی پیگیری میشه و اگر هم جمعی شکل میگیرد، این یک به عنوان یک نهادی که بتونه وامدار بحث اون مطالبه باشه نیست. معمولا مطالبه گیری در الگوهای جهانی از سمت یک سری نهادها و سازمانهای صورت میگیره. این سازمانها میتونه عناوین مختلفی داشته باشه، میتونه از سمت الگوهای بومی ما مثلا فعالیت‌های جهادی در قالب مثلا مساجد، در قالب هیئت‌ها مطرح بشه، یا میتونه از طریق حالا بسترهایی که ظرفیت‌های مدرنی که در کشور ما شکل گرفته مثل تشکل‌های مردم نهاد، مثل اصناف و غیر و ذالک پیگیری بشه. اولین بایدی که مطالبه‌گری نخبگان باید داشته باشه این هست که ما از عرصه فردی و شخصی نخبگان سعی کنیم وارد بحث مطالبه‌گری نهادی بشیم، نه مطالبه‌گری فردی، به این معنا که توسعه اندیشکده‌ها در کشور افزایش پیدا کنه. نکته بعدی که میخوام خدمتتون عرض کنم بحث این هست که مطالبه‌گری نخبگان نباید سلبریتی زده بشه. یعنی که در یه به نوعی در ادامه نکته اولم هست،
به نوعی سلبریتی نمیتواند نخبه باشد اما نخبه باید سلبریتی باشد. منظور شما این هست؟
منظورم مقدار متفاوت از این هست. بله، سلبریتی ها میتونن یکی از افراد اثرگذار اجتماعی باشن و مطالبه گری هم بکنن، اما مطالبات مردم الزاما از بستر سلبریتی نباید مطالبه گری بشه و مردم فقط دنبال کنشگری از سمت افراد مشهور جامعه نباید برن. خب ما اینجا ادبیات سلبریتی هم اصلاح کنم، بحث افراد مشهور و شهرت در جامعه. عرض بنده این هست که باید اون تمرکز رو نهاد و اون شخصیت حقوقی بره، نه روی فرد. چه بسا مطالبه‌گر از سوی یک فرد میتونه آسیب‌هایی رو داشته باشه. بخش از این آسیب‌ها رو ما در فضای کشورمون دیدیم که در حوادث مختلف افراد مشهوری کنشگری کردن، حتی شاید در ابتدا هم خیرخواهانه بوده اما انحرافاتی رو در ادامه داشته. این یک بحث. بحث بعدی که میخوام خدمتون عرض کنم بسترهایی هست که باید محقق بشه برای مطالبه گری.